بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس منطق استاد کریمی، دوشنبه 25 شهریور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. فلعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب عرض محضرتون که دیروز یه لیستی از مسائل منطقی رو با همدیگه مرور کردیم که عرض شد که حتما روی این 40 مسئله با حواشی که براتون مطرح کردم یه وقت ویژه‌ای بذارید و انشاءالله اینها رو به عنوان جمع‌بندی منطق قبل از ورود به مباحث علوم عقلی انشاءالله بتونید جمع‌بندی کنید برای خودتون. ما انشاءالله شروع میکنیم بعضی از این مسائل رو با همدیگه مرور کردن، حالا تا ببینیم که خدا چقدر بهمون توفیق میده و میتونیم این مسائل رو با هم دیگه جمع و جورش کنیم. بنام بر این بود که امروز وارد بحث یقین و مقدمات برهان و اینا بشن. به ذهن اومد که یه مقدمه بینشی راجع به بحث برهان و منطق عرض کنم محضرتون، که به نظرم میاد این مقدمه کارسازه در نسبت ما و مواجهه ما با بحث برهان. اون مقدمه هم تیترش اینه: افقهای یا لایه‌های سگانه علم منطق. یعنی ما در مواجهه با منطق یک افق یا یک لایه رو باش مواجه نیستیم، بلکه با 3 لایه و 3 افق در منطق مواجهیم و عدم درک درست ما از هر کدوم از این لایه‌ها ممکنه خلل‌هایی رو در تحصیل علم منطق یا اهداف علم منطق برای ما بار بیاره، که اگر بتونیم خوب درک کنیم که واقعا 3 لایه منطق که پیش روی ماست چیه و لوازم هر کدوم چیه، به نظر میاد که در مواجهه‌مون با این 40 مسئله منطقی برخورد دقیق‌تری رو خواهیم داشت. ببینید، لایه اول منطق که عموما ما بهش میپردازیم و از قضا اون چیزی که به عنوان هدف علم منطق در کتب، در بین زبانها، در بین اساتید دروس معروف شده، اینه: منطق ابزاریست برای خطاسنجی در ناحیه فکر. اصلا وقتی میخوان تعریف به قایتم کنن منطق رو، همچنین تعریف رو میگن که آلتون قانونیه، یه ابزاریه، یه خلاصه آلتیه که قانونی یعنی از جنس قاعده، که مراد کردنش ذهن رو از خطای در فکر باز می‌داره. وقتی کسی به این لایه توجه کنه که لایه درستی هم است، دقیق هم است، کسی اصلا منکر چنین ساحتی از منطق نمیشه، ولی عرض ما اینه که این عمومی ترین لایه منطقه. اگر از من کسی بپرسه ما وقتی به عنوان یک حوزوی مواجهه پیدا میکنیم با منطق، با یک غیر حوزوی که مواجهه پیدا میکنه با منطق، نقطه اشتراکمون کجاست؟ یعنی شما فرض بفرمایید میرید طرح ولایت منطق میخونید، تا کسی میره تو دانشگاه منطق میخونه، شما تو حوزه من الان منطق پیشرفته میخونید، یه وجه مشترک بین ما و هر کسی که اساسا ورود به منطق پیدا میکنه همینه. خب از این منظر کدوم ابواب برای این آدم مهمه؟ طبیعتاً بخش منطق تصدیقات سوری، یعنی اونجایی که در برابرش غالباً و غالباً مغالطه تعریف میشه. اگر از این آدم‌ها شما بپرسید که کاربردی کردن منطق یعنی چی؟ من میخوام منطق رو به منصه ظهور برسونم، میگه شما کار کن رو باب بفرمایید مغالطه، درست شد؟ از این ور به لحاظ ایجابی منطق تصدیقات سوری خیلی براشون اهمیت داره، به لحاظ کاربردی هم وقتی میاد تو صناعات خمس بحث مغالطه خیلی اهمیت پیدا میکنه. از قضا خیلی از این آقایون در کتب خودشون وقتی دارن مینویسن مثل منطق کاربردی، مثل مغالطات یا کتابای دیگه، حتی در اول کتابی مثل کتاب جناب آقای منتظری مقدم، شما میبینید خیلی پررنگ اساسا اون هدف غایی و نهایی منطق رو این لایه معرفی میکنن، چنه اصلا لایه های دیگه وجود نداره. ما منکر این لایه نیستیم، طبیعتا هم میپذیریم، اما عرضمون اینه که مغالطه اینجاست که فقط منطق رو شما محدود به این لایه کنید. درست شد؟ خیلی از اینا من به شما بگم، حالا به لحاظ تاریخی وقت نمی کنیم اینو دوره کنیم، از بعد فخر رازی تقریبا تا تقریبا این اواخر که مثلا فرض کنید برسه به علامه طباطبایی یا یه مقدار قبلترش برسیم، حالا مثلا به ملا صدرا، ما این دوره برهه‌ایه که منطق سوری خیلی پررنگ میشه، یعنی اصلا منطق اسلامی رو تعریف میکنن به منطق سوری. شما برید مقدمه ابن خلدون رو بخونید، تو همینجا وقتی منطق سه ما یا همون منطق ماده رو حذف میکنه، میگه چه ضربات سنگینی به لحاظ تمدنی ما خوردیم. چرا؟ چون تصویر اینا اینه که اون قالب منطق، اون خطا سنجی در نایه فکر، اینجا هم عهده‌دار کجاست؟ منطق تصدیقات سوری. اجازه بدید من دیگه بیشتر از این روی این لایه نیستم، چون فرض اینه که شما دیگه اینجا رو کامل مطالعه فرمودید. اما لایه دوم منطق، که این لایه دو و سه که عرض میخوام بکنم محضرتون، کمتر مورد عنایته. لایه دوم منطق ما اینطور نامگذاری کردیم، منطق به مثابه یکی از پنج علم معرفت بشری. توی علوم امروز دستبندی رو بیان میکنن به عنوان پایه های معرفت بشری. اون دستبندی ها چی هست؟ اون پنج علم که به عنوان پنج علم پایه میشمرن: منطق، فلسفه، معرفت شناسی، علم شناسی و روش شناسی. این پنج علمیه که به عنوان پایه معرفت بشری ازش یاد میکنن. خب مال منطق که کم و بیش میشناسید چیه، فلسفه هم که میدونید چیه، اما معرفت شناسی چیه؟ معرفت شناسی به صورت دقیق علمیه که، حالا اینکه ردش تو تاریخ اسلامی ما کجاست، آیا همه این حدود سکولی که اینا میگن ما قبول داریم یا قبول نداریم، بحثش بمانه مالا بعد. ولی یه مقدماتی امروز عرض میکنم و مباحثی که از این به بعد با هم دیگه میپردازیم سهم به سزایی در قسمت درست اندیشیدن شما در ناحیه علم معرفت شناسی رو بر عهده میگیره. یعنی ما حتما ناظر بر این علم خواهیم بود تو همین مباحثی که تو این چند جلسه میخواییم با هم دیگه داشته باشیم. اما معرفت شناسی علمی که به ناحیه شناخت بشری میپردازه، اینکه آیا واقعا ما میتونیم شناخت صحیح داشته باشیم، اصلا معیار صدق و کذب چیه، شما چی بشه میگی این باور شما موجهه، باور شما صادقه، این علمی که شما داری کاشف واقع است. آیا اساسا تفکر ناب منهای تجربه و مشاهده امکان پذیره؟ تفکر نابی که انباشته از فرهنگ شما، نگاه شما، زاویه دید شما به عالم نباشه، آیا چنین چیزی امکان داره؟ آیا اساسا تجربه راهی به واقعیت داره؟ تجربه میتونه، همین علوم تجربی میتونه کشف واقع کنه؟ یا در نهایت ما هر کدوممون از منظر اندیشه خودمون عالم رو میبینیم، نمیگیم واقعیتی نیست، واقعیت هست، اما ما راهی برای دستیابی به واقعیت نداریم یا داریم. بحثای اینطوری که انجام میگیره ذیل معرفت شناسیه. علم شناسی اون چیزیه که امروز تحت عنوان فلسفه علم ازش یاد میکنن. فلسفه علم یه دعوایی الان بین همین علمای الان ما هست که اون بحثی که در تحت عنوان رؤوس سمانیه علمای ما ازش یاد میکردن، آیا فلسفه علم پیشرفته همونه، علم بحث دیگه یه بحث دیگه ای نیست، اختلاف نظره. اینجا من یه جلسه دو جلسه صوتش از حالا روش آوردیم، اقوال آوردیم، بررسی هم کردیم که اینا در نهایت چیه، اما شاید به نظر میاد که قول بهتر همینه که بگیم امتداد همونه. فلسفه علم در واقع دانشیه که موضوع اون دانش خود موضوع اون فلسفه علم خود اون دانشه. مثلا شما فرض بفرمایید میگید آقا منطق موضوعش چیه؟ معقولات ثانیه منطقی، این میشه منطق. موضوع فلسفه منطق چیه؟ خود دانش منطق. تا میگید خود دانش منطق یعنی یه نگاه از بالا به منطق میکنه، اولا تاریخش رو بررسی میکنه، ادوارش رو بررسی میکنه، کی مدون بوده، روش این علم چجوریه، آیا خلاصه مباحثی که در این علم الان به عنوان مسئله ازش داره یاد میشه درسته، غلطه، بیشتر باید بشه، کمتر باید بشه. دعوایی هم اینجا وجود داره که آیا اینا فقط نقششون نقش توصیف گرایانه است یا نقش توصیه گرایانه هم دارن. یعنی دانشمند فلسفه یک علم آیا میتونه وارد مسائل اون علم بشه و بگه آقا این مسائل رو باید کمش کنی زیادش کنی، یا نه این هم دوباره جز مباحثی که دعوا داره. اما فلسفه علم الان چیزی که رایج به عنوان فلسفه علم میشمارن، اینی که الان من برای شما گفتم فلسفه علمای مضاف بود، فلسفه علم منطق، فلسفه علم صرف، فلسفه علم اصول، اما اساسا خود دانش یه فلسفه علم دارن بابتش که یه مقدارم فضاهاش شبیه به مباحث معرفت شناسی هم گاهی اوقات میشه که آیا اصلا خود دانش چجوریه، بشر دانش چجوری شکل گرفته، با پیش زمینه هست نیست، بحثای اینطوری دارن این فلسفه علم. اما روش شناسی چیه؟ روش شناسی هر علم در واقع به روش هایی گفته میشه که اون علم مد نظر ما ازش بحث میکنه. مثلا ما روش عرضم به محضر شما علم منطق ما چیه؟ میگیم روش تعقلیه. فلسفه چیه؟ روش تعقل آزاده. مثلا تجربه چیه؟ علوم تجربی چیه؟ میگیم روشش آزمایش محوره. اینا روش، مثلا میگیم آقا علوم ادبیاتی ما چجوریه؟ میخوام فقط تشبیه ایجاد کنم. مثلا میگیم آقا ما نقل محوریم، تو اونجا استدلال محور نیستیم. لذا کسی اومد تو ادبیات استدلال کرد، میگیم آقا چرا ادبیات کتابخونه ایش میکنی؟ ما بنابر نقل ها باید ورود و خروج پیدا میکردیم. اینم روش شناسیه. حالا اینو چرا عرض کردم؟ برای این عرض کردم که اولا به منطق نباید صرفا به عنوان یه چهار تا قاعده و فرمولی که میخواد خطا سنجه در یه ابزار، یه پایه معرفت بشریه. اما منطق اسلامی ما که قبل از اینها شکل گرفته بود، این اصطلاحات 100 سال 200 سال اخیره. شما رد منطق اسلامی ما رو بزنید، مباحث معرفت شناسی، مباحث علم شناسی و مباحث روش شناسی در لابلای بحث آقایون وجود داشته، به خصوص مباحث معرفت شناسی. یعنی عمده مباحث معرفت شناسی در ذیل باب برهان بحث می‌شد. یعنی شما کلا می‌خواید معرفت شناسی اسلامی رو دنبال بگردید، یه دونه برید تو بحث وجود ذهنی دنبال بگردید، یه دونه تو بحث علم عالم و معلوم دنبال بگردید، اما عمدهشو در ذیل باب برهان دنبال بعد بگردید. یعنی اصلا اون چیزی که شما می‌خواید به عنوان پایه معرفت شناسی. من یه شاهدی براتون بیارم، این لایه دوم. آیه قوام سفری می‌شناسید دیگه، جزو افرادیه که از اساتید دانشگاهی. حالا این شاهد لایه دوم تو حرفای آیه جوادی و بزرگان دیگه که به وفور هست، اما یه شخصیتی مثل آقای قوام سفری که اصلا تخصصش، یعنی دانشش در حیطه معرفت شناسیه. ایشون کتاب برهان شفا رو ترجمه کرده، تعلیقه زده که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هم چاپش کرده، مقدمه ای نوشته. این مقدمهش خیلی جالبه که آقا من که کارم معرفت شناسیه، چرا اصلا اومدم برهان شفا دارم ترجمه میکنم و کارش انجام میدم؟ خب به من چه ربطی داره برهان شفا؟ اونجا حرف ایشون اینه، میگه آقا من اومدم کل این خلاصه متون اسلامی اینا رو که گشتم، دیدم اونجایی که تماما نظرات معرفت شناسی اسلامی مطرحه، اون هم نه نظرات منفعل بلکه نظرات فعال، که الان در مباحث روز معرفت شناسی میتونه حضور فعال داشته باشه، باب برهانه. ایشون مقدمه رو که برید نگاه کنید دیگه، من کتابو نیاوردم، مقدمه چهار لیست میکنه مسائلی که در باب برهان مطرحه و این مسائل به عنوان مسائل روز علم معرفت شناسی مطرحه. من یه تیکه از متن رو براتون بخونم. ایشون میگه که لیست مسائلی که آوردم تو مقدمه چهار میاره، دیگه من بحثشو نمیکنم، در حوزه معرفت شناختی و فلسفه علم قرار دارد. برهان شفا چون دقیق نگریسته شود در نوع خودش بی‌نظیر است. این کتاب منبع سرشار مباحثی است که پس از گذشت قرن‌ها اکنون کاملا تازه‌اند و قابلیت بسیار دارند تا در مسائل معرفتی جدید مشارکتی تأثیرگذار داشته باشند. درست شد. یعنی شما تو ذیل منطق اسلامی به خصوص تو بحث باب برهان رد فلسفه علم و معرفت شناسی رو میتونید بزنید. یعنی اگه از ما بپرسن شما پایه‌های معرفتیتون رو کجا میتونید دنبال کنید، من میگم فلسفه و منطق. قسم زیادیش هم در منطق داره بحث ازش میشه. خیلی مهمه این نوع نگره. اگه از این منظر نگاه کردی لزوماً دیگه فقط منطق تصدیقات سوری اون باب مهم نمیشه، مغالطه اون باب مهم نمیشه. کجا باب مهم میشه؟ کجا محل اثره؟ کجا محل دعواست؟ باب برهان خیلی اثر داره. و شما برید ببینید اول کتاب مغالطات آیه خندان یه مغالطه ای کرده اونجا، کتاب مغالطات مغالطه کرده که آقا مردم وسیله که میسازن و بابت منفعتش میسازن. بعد مثال به چراغ میزنه، به کسی چراغ رو نمیسازه که بیاد علم فیتیل شناسی و نمیدونم روغن شناسی، چراغ رو میسازه که از نورش استفاده کنه. منطق رو بند کار کنی که از مغالطه در امان بمانی. حالا دیگه مباحث دیگه منطق چون تشبیه میکنه که مثل علم فیتیل شناسی و روغن شناسی، خیلی حرف غلطیه. اون از قضا اون جایی که بزرگان ما روش تأکید اساسی دارن مغالطه نیست، حتی اون قسمت منطق تصدیقات سوری نیست. کجاست؟ برهانه. حالا تو لایه 3 که این عرض کنم هویت باب برهان براتون بیشتر مشخص میشه. این لایه دوم. لایه سوم چه لایه‌ایه؟ لایه سوم اساساً یعنی منطق به مثابه روش فهم عمق دینه. چقدر فاصله گرفت از اون لایه اول. یعنی آقا جون ابزار کشف عمق دین، ابزار کشف عقاید، ابزار کشف مباحث معارفی دین که شما اگر بخواید در مباحث تمدنی بهش بپردازید نمیتونید از قال الصادق و قال الباقر علیه السلام فقط استفاده کنید، باید اصول و قواعدش رو در بیارید، باید خودش مستقل بتونه فهم کنه. اون ابزار اصلی برای کشف دین، برای کشف عمق دین کجاست؟ منطقه. این فقط مقصد لایه لا مذهبا نیست. خود شما بخواید مستقل آیا راهی وجود داره که ما عمق مفاهیم دینی رو بفهمیم؟ بله راه وجود داره، ابزارش هم باب برهانه. خیلی این لایه کلیدی و مهمه. یه فقط یه نکته عرض کنم و ازش اشاره کنم و رد بشم. نکته کجاست؟ نکته اینجاست که عقل، ما اگر این عقل، این هویت عقل باید آدم بشینه مفصل جدا بحث کنه. عقلی که ما داریم رابطش با دین چه رابطه ایه؟ اون چیزی که خلاصه آقای میفرمان ما عقول جزئیه ایم و دین عقل کله. این نیستش که دین در لایه‌ای بتواند عقل رو رد کنه، چون خیلی ها میگن آقا ما دین بعد از ایمان آوردن نه دیگه، آقا هم تو همون فضای دینی شما باید حرکت کنید، از این دیگه حجیت نداره. کسی تو این حرفو بزنه خود زیرا به دین همین تو همین مرتبه میخوره، چون شما دینو با چی فهمیدی؟ چطور قبولش کردی همین دینو؟ اگه میشه یه ابزاری قبل از ایمان حجیت داشته باشه بعد از ایمان از حجیت بیفته. بله یه حرفی ما داریم که آقا عقول جزئی اگه به خودی خود باشن لزوماً خیلی از مباحث رو نمیفهمن. بعد از اینکه منور به نور ایمان شد، راه برای کشف واقعیت برای این عقل جزئیه وجود داره. مثلا اگر عقول جزئی آقایان فلاسفه خودشون بودن و خودشون، شاید هزار سال دیگه هم میشستن فکر میکردن عمرن به معاد جسمانی و ریزکاری هایی که ملا صدر رو پرداخت اصلا ذهنشون هم نمیرسید. این دینه که مثل یک پروژکتور مسیر رو مشخص میکنه، اما عقلی که بهره‌مندی خودش رو داره، یعنی عقل کاملا ذوق خودش رو داره. این عرفان که شهود عرفا دارن میزان و معیارشون هم دینه، اما خب خودش داره تجربه میکنه، خودش داره میچشه. این راهی که عقل میتواند بچشد عمق دین رو، اون راه و اون ابزار چیه؟ باب برهانه. یعنی عقل از چه طریقی میتونه. لذا شما اگه تاریخ ما رو برید از اول، حالا من چند تا نمونه براتون آوردم، برید از اساس بررسی کنید، میبینید هر کسی که هر دانشمند ما که حکیمتر توجهش به باب برهان خیلی بیشتر. عوضش توجهش به سنوات دیگه کمتره. از اون بر کسایی که نفهمیدن، یعنی به نظر من حکیمانه برخورد نکردن با این ماجرا، توجهشون به باب برهان توجه کمتریه. حالا چرا چیزا رو جلوتر عرض میکنم براتون. بذارید من صحبت بعضی از بزرگان رو به عنوان شاهد برای شما بگم راجع به باب برهان، که بدونید هرچه داد و فریاد دارید بعد بر سر باب برهان بذارید. یعنی اگر یه جایی قرار شما وقت بذارید عمده کار پژوهشی انجام بدید، باب برهانه. لذا آقایون میگن بعد اینکه شما منطق خوندید، بدایه و نهایه خوندید، یه دور دیگه برگردید چی بخونید؟ منطق بخونید. اما کدوم منطق؟ مرادشون برهان شفا است.
شما الان پس در واقع اون چیزی که روش فهم عمیق دیده معرفت شناسی منطق نیست. یعنی ما اگر بخوایم به این لایه دوم و سوم برسیم اصلا نیاز به منطق نداریم. ما فقط چون توی کتاب منطق مطرح شده باید منطق.
اولا باید ما بحث کنیم هیته‌ای که یه علم مسائل رو در خودش جای میده با چه قاعده و مبناییه. اگر گفتید این قاعده و مبنا که باب برهان در ذیل منطق بحث شده، اشتباه کردن، همینطوری تردن للباب و بردن، حرف شما درسته. اما اگر این نبود، ما عرضمون اینه که ما همه مباحث معرفت، چرا ما نیازی علمای ما احساس به علم معرفت شناسی نمی کردن؟ چون خیلی واضح و سریع ارتباطشون با عالم واقعیت رو در باب برهان بحثش انجام می دادن. غرب کجا به این رسید که باید سراغ شناخت بیاد؟ به خاطر اینکه اومد گپ انداخت، فاصله انداخت بین ذهن و عین. اینجا اومد یه علمی رو شروع کرد تأسیس کردن که بیاد تئوریزه کنه که آیا اساسا امکان شناخت وجود داره. امکان اینجا اینا به این مشکل برخوردن و علم معرفت شناسی رو به وجود آوردن. من میخوام به شما بگم از اون بر نگاه کن، یعنی اینکه باب برهان که باب کاملا منطقیه و در ذیل منطق ازش بحث میشده، و حالا مباحثی که راجع به یقین و اینا که جلوتر ما برای شما عرض میکنیم، اصلا ذیل سرفصلای منطقه. مشکل منطق غرب اینه که از منطق ماده محور به سمت منطق سوری آمد، کلن خالی کرد غرب تو منطق خودش پرداختن بیته ماده رو. خب وقتی این کار کرد، منطقه شد ابزار، یعنی کاملا من درش علامت انجام داد، یعنی اینو کرد نتیجه پی آنگاه کیو. این که ما داریم میبینیم این حالت افراطی زدگی به منطق سوری که غرب پرداخته بهش، وقتی به چنین چیزی میرسه یه جای دیگه باید درست کنه که مباحث شناختش رو حل کنه دیگه، میشه معرفت شناسی. ما چرا از اول علمای ما به چنین چیزی احساس نیاز نکردن؟ چون در رویه عادی خودش که بحث کشف از واقع بوده، همه این بحثا رو انجام دادن در ذیلش. نمیگم قبول نداریم، حالا ممکنه اقتضاعات امروز ما اصلا بیایم بگیم حالا در برابر غرب ما هم یه علم معرفت شناسی اسلامی، ولی میخوام بگم خواستگاه شما باید به ذیل باب برهان ازش بس کنی دیگه. ما اینم ذیل منطق نمیتونی بگی حالا که معرفت شناسی ایجاد شد تو دیگه بگیم این منطق نیست، منطق اون یکیه. نه آقا، منطق قوی خودشو داره. جناب بوعلی صفحه 54 برهان شفا، حالا یه مقدمه ایشون داره میرسه تا به اینجا که حالا این صناعات خمسو که میگه، میگه و اما هاذه الفنون التي انتقلنا الیها، این فنونی که ما برای شما گفتیم مقالطه و فلان و اینا، فمن الجائز ان یقدم بعضها علی بعض. حالا میخوای برو اول مقالطه رو بحث کن بعد برو، حالا کاری نداریم، جایز وجوبی نداریم. ولیسه الا شیء من التراتب والاوضاع حاجتا ضروریه، این نیستش که حتما بگیم اول باید اینو بحث کنی تا بعد بتونی بعدی رو بحث کنی. خب بعضی از مسائل در یه علم خودش با اینکه مسئله علمه، اما مقدمه است برای مسئله دیگه. مثلا شما در منطق چی خوندید؟ بحث مفاهیم رو خوندید، بحث مصداق رو خوندید، درسته؟ خب این خودش مقدمه است برای باب تعریف، خودش مقدمه است برای باب تصدیق، درسته؟ تا اینو نخونید که اصلا نمیتونید کاری انجام بدید، با اینکه مسئله منطقیه. اما میگه خب اینجا اینطور نیست که من بگم آقا مقالطه اگر باید اول بخونی که بعد بتونی بری جدل بخونی. میگه آقا اصلا چنین ترتیبی نیست. اما لکن الاشبه بهتر کدومه؟ شبیهتر به واقعیت کدومه؟ ان یکون المعلم الاول رتب هذا الفن الذي في البرهان قبل سایر الفنون، همون کاریه که معلم اول ارسطو انجام داد، اول از برهان باید بحث کرد. چرا؟ میگه لعنن، اینجا خیلی کلید ماجراست، لعنل من وقت نمی کنم اینو داخل پرانتز فقط به شما بگم، اینو گفتم، حالا اگه شد صوتشو براتون میذارم، که آقا منطق یک علمیه که اگر ما بخوایم بحثشو انجام بدیم علمیه که صناعت محوره، یعنی من اگه بخوام یه بار بشینم منطق رو تصویر کنم با این پنج صنعتی که اینجا هست توضیح میدم، یعنی این غرضی که اینجا ایشون داره میگه خیال نکن آقا مال بخشی از منطق یه گوشه است، کل هویت منطق رو باید صناعت محور تصویرش کرد، یعنی منطق منطق یقینیات. حتما خواهشم اینه که صفحه 8 نجات بوعلی رو بخونید، این اونجا توضیح داده منطق یقینیات، منطق شبه یقینیات، منطق شعری، اینطور توضیح میده، هم در باب تصورات توضیح میده هم باب تصدیقات، یعنی این صناعاتی که ما در باب تصدیقات میبینیم باید یه باز تقریر تصوری هم ازش انجام میدیم. اگر این کارو کنیم، این دلیلی که اینجا بوعلی میاره دلیل کله نه دلیل جز، که بگیم فقط مربوط به بخشی از منطقه، نه اصلا راجع به کل منطقه. حالا من جلوتر که رسیدیم تعریف میکنم براتون که کل برهان، یعنی کل منطق رو شما در ذیل برهان میتونید دنبالش کنید، کل منطق رو. اصلا از من بخواید بپرسید به شما این گونه میگم که کل منطقی که خوندید مقدمه بود برای که برهان بتونید بخونید اینجوری. حالا ایشون میگه لأن الغرض الافضل فی جمیع ما سلف و فل قیاس نفسه. آقا ما تو کل همه اینا که گفتیم، حتی تو خود قیاس که بحث کردیم چیه؟ هو توسل الی کسب الحق و الیقین. اصلا چرا تو داری منطق رو میخونی؟ برای اینکه بتونی به حق و یقین، حق کشف واقعیت برسی. و هاذا الغرض یفید و هاذا الفن دون سایر الفنون. کدوم فنه که میتونه تمام غرض منطق رو برای شما حاصل کنه؟ به شما ابزار، این جمله رو دقت کن، ابزار درست، تا میگی درست یعنی کاشف واقع، ابزار درست اندیشیدن در نایه تصور استدلال به شما بگیم. خب اصلا این باب قرآن قرار بود این کار انجام بده دیگه. لذا ایشون میگه ول اولا فی کل شیئن، هر جا اولا اینه که ان یقدم الاهم، اینه که اهم رو مقدم کنی، و ان ینصرف الشغل الفرض قبلا نفر، اینه که آقا اصلا به واجب برسی، یعنی انصراف بدی حواستو از پرداختن به مستحبان قبل از، یعنی ایشون توی یه جمله کل منطق رو حرف پشه گذاشت یه طرف، گوه اینا مستحبات در برابر برهان، اونی که واجبه لذا شما برید ببینید چه پاشو. حالا من اینا رو دارم براتون جداولشو میذارم، یه کار تاریخی کردیم روی کتب شیعه، کتب منطقی اسلامیمون، که هر کدوم اینا چقدر به این صناعت خمس پرداختن. شما میبینی بیشترین کسی که به صناعت خمس پرداخته، به باب برهان پرداخته، جناب بوعلیه. از غذا خیلی هم کارو دقیق بسته، انصافا بوعلی به تحولاتی تو این زمینه انجام داده که در نوع خودش بی‌نظیره. تو مکتب اشراق شرح منطق الاشراق صفحه 28 رو برید ببینید، اونجا هم دقیقا حد وسطش اونجا اینه که آقا ما در منطق واجباتی داریم و آن برهان است، و برخی از آن مستحب است و آن غیر برهان است. یعنی آقا بقیه در برابر برهان حکم مستحب دارن. بیایید تو فضای حکمت متعالیه حاجی سبزواری شرح منظومه صفحه 43 دقیقاً ایشون هم همین جمله رو آورده. یعنی میخوام بگم سه مکتب فلسفی که پایه‌های فلسفی ما، اینا ستایشون قائل به اینن که واجب کجاست، برهان مستحب ما بقیه ماجراست. حالا بذارید براتون از علامه طباطبایی و اینا هم یکی دوتا بخونم. کتاب مهر تابان یادنامه علامه طباطبایی صفحه 46 و 54، این آی علامه تهرانی داره می نویسه دیگه، علامه تهرانی خب یاد بوده علامه طباطبایی رو نوشته، فرمایش راجع به ایشونه. حالا صفحه 46 یه بحث یا نهج البلاغه میاره و قبلش بحث میکنه و اینا، نه صفحه 54، صفحه 46 یه بحث رو داره راجع به همین بحث فلسفه و اینا مطرح میکنه تا میرسه به اینجا. میگه برخلاف بسیاری که معتقدم در ابتدا خوب است محصلین کاملا به اخبار بر روایات ائمه طاهرین علیهم السلام اطلاع پیدا کنند سپس فلسفه بخوانند، ایشان می‌فرمودند معنای این کلام همانا کفانا کتاب الله. به کسی که این حرفو میزنه، کسی که این حرفو میزنه که آقا شما ول کن این وصول مغلی و برهان و فلان اینا رو چیکار داری، برو سراغ روایات، میگه این معنا همون معنای اون حرفی که اون خلیفه زد که کتاب خدا بفرمایید ما را کافیست. حالا ادامه‌اش نکنید، ایشون اینجا خیلی مهمه، میخواد بگه حتی کسی که میخواد تفقه در دین پیدا کنه به خصوص در لایه معارف، میگه روایت ما مشهون از مسائل عقلیه عمیقه و دقیقه و مستند به برهان فلسفی و عقلی است، بدون خواندن فلسفه و منطق و ادراک طریق برهان و قیاس که همان رشد عقلی است، چگونه انسان میتواند به این دریای عظیم روایات وارد شود و از آنها در مورد امور اعتقادی بدون عنوان تقلید و شک اطمینان یقین حاصل کند. میخواد بگه آقا راه دستیابی به معارف کجاست؟ برهانه. کسی که بخواد بعدن بیاد تو این حوزه ها ورود پیدا کنه بدون اینکه با برهان کامل از پسش برامده باشه، آدم موفقی نیست، اصلا نمیتونه روایات رو بفهمه در این زمینه. حالا بیاید ادامهش جلوتر خودتون بخونید، صفحه 56 هم ایشون یه شاهدی میاره از عرض کردم نهج البلاغه تا اینجا، میگه ما این نمونه رو در اینجا آوردیم تا معلوم شود آنچه در خطب و روایات آمده مطالب مبتذل عامی نیست، بلکه بسیاری از آنها نیاز به فهم قوی و قویم برهان دارد و بر همین اساس استاد علامه طباطبایی تقویت فکر و تصحیح قیاس و به طور کلی منطق و فلسفه را لازم و قبل از رجوع به این خزائن علمیه اهل بیت علیهم السلام فلسفه را مشکل گشا و راهنمای وحید این باب میدانست. فلسفه روش شناسیش با چیه؟ باب بفرمایید برهان. روش فلسفی ما باب برهان، یعنی کسی اگر نفهمه باب برهانو و اون شرایط باب برهان نفهمه، در ایته معرفت شناسی، در ایته علم شناسی، در ایته فهم دقیق روایات به مشکل برمیخوره. ازش عبور کنم، کتابی داره علامه حسنزاده، قرآن، برهان، عرفان، خیلی کتاب کوچیکیه، از هم جدای ناپذیرن. صفحه 29 اونجا رو برید ببینید. حالا من یه تیکه هایش رو براتون میخونم، برای دیگه باقیش با خودتون که وقت ما اجازه بده این بحث رو تموم کنیم. فصل دوم در ابتنای قرآن و عرفان بر برهان است. آقا اصلا شما خیال نکن چیزایی که در عرفان مطرح میکنن یا چیزایی که در قرآن و روایت ما مطرح میکنه برهانی نیست. خیلی حرف دقیقی ها. حالا بخونم براتون. دیگه فن برهان چه لم آن و چه ان آن قلب علم منطق و روح آن است و برهان لنفسه دلیل است. مثلا قلب علم منطق رو چی میدونه؟ باب برهان. این همونیه که ولی بدبختی در سیر تحصیلی و حوزوی ما جوری جا انداختن مال طلبه، عملا منطق سه رو ارتقایی میده میره. یعنی بعد کجا تمرکز میکنن؟ به نظر من یه کسی اگه بخواد، بچه‌ای که من باهاشون در ارتباطم مشاوره میدم، پاییه که میاد میگم آقا شما ترم اول منطق دو و از ترم دوم منطق دو رو بذار کنار، بذار روی منطق سه. این خلاف شده شایعه. چرا؟ چون این تفکری که اولش عرض کردم، منطق رو فقط در لایه عمومی تصویرش میکنن. لایه عمومی چیه؟ منطق خطا سنجه در لایه فکری. این واویلای ماست. وقت بعدم طرف میاد، خیلی جالب اینا که من میگم باش مواجهه پیدا کردم، یه دفعه میاد با سیلی از مباحث علم شناسی و معرفت، میگه اینا رو ما کجا خوندیم؟ ما دستمون توی زمینه‌ها خالی. بابا اینا رو بعد شما تو باب برهان جمعش می‌کردی. به راحتی توی باب برهان قوی می‌خوندی، خیلی از این مباحث معرفت شناسی به راحتی از پسش برمی‌اومدی. حالا ازش عبور کنم، اینجا هم برام مهمه براتون چند خط بخونم. میگه به تعبیر ثقیل و وزین عارف بزرگ شیخ اکبر محی الدین عربی در آغاز فصل اسکاگین محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از فصوص الکم میگه الدلیل دلیل لنفسه. یعنی میخواد بگه برهان خودش اصلا دیگه برهان برهان نمیخواد که، برهان خودش اون راه کشف واقع است. بعد ادامهش میگه لذا صدر المتعلهین در تعاضد عرفان و برهان در پایان فصل 26 مرحله 6 اسفار اینطور میفرماید: البرهان الحقیقی لا یخالف الشهود در کشفی. برهان اگر برهانه با شهود تعاضد نداره. ما اوج همافزایی عقل و شهود رو شما در کار فلسفی ملا صدرا میتونید ببینید. یعنی کسی اگه بخواد روش فلسفی ملا صدرا رو ببینه، این گونه نیستش که مانند خیلی از عرفای گذشته پای استدلالیان چوبین بود بگه، اینطوری هم نیستش که این فلاسفه بگن آقا ما نمیفهمیم، چون حرفای سنگینی عرفا دارن در جهان بینی که فلاسفه یعنی فلاسفه قبل و بعضی از این عقلا احساس میکردن اینا تناقضات منطقیه، نمیتونیم چنین حرفی را بندازیم. ولی حرف ملا صدر اینه که اگه کسی درست به برهان بپردازه، کشف، شهود، حالا ادامهشو میخونم براتون، دین، این سه تا اصلا با هم تعاضدی ندارن، با هم مشکلی ندارن، بلکه اینا سه روی یه سکن. حالا این گونه برای شما بگیم، شوخی بود، یعنی واقعا میگم، یعنی از هر طرف که نگاه کنی به یک حقیقت دارید میرسید. حالا اینجا ایشون این حرفو میفرماد که و نحنو به حمدالله عرفنا ذالک. عرفنا ذالک قبلش بس شهودیو داره توضیح میده و عرفانی، بالبرهان و ایمان جمیعا. اینو ملا صدرا میگه، میگه الحمدلله من هم عقلیشو تبیین کردم، هم رواییشو تبیین کردم، هم شهودیشو تبیین کردم. یعنی اگه کسی بخواد بگه آقا من میخوام عمق کشف عرفا رو بفهمم، اصلا میزان و معیار چیه برای اینا؟ آیا حرفایی که عرفا میزنن میزان و معیار نداره؟ نه خیلی داره. معیار کشف واقع برای ما کجاست؟ برهان. جان دیگه بقیش آدرس بدم، علامه جوادی معرفت شناسی در قرآن صفحه 135، اونجا این جمله رو دارن که اهم مباحث بحث، اهم مباحث بحث از مواد قیاس است. مواد قیاس همینی که مقدمات برهانه. علامه مصباح شرح برهان شفا صفحه 25، اونجا بحث میکنن که آقا برهان کجای خلاصه شفا قرار داره. بعد اینجا میگن رفیع ترین درجات معرفت و بالاترین نوع دانش یعنی علم یقینی و دائمی را احراز خواهد کرد. چی؟ باب برهان. یعنی آقا شما بیایی بری سراغ بزرگان ما، به منطق جور دیگه ای نگاه میکنن تا اون نگاه شایعی که الان وجود داره. تمرکز بزرگان ما به منطق کدوم بابشه رفقای من؟ باب برهانه. دیگه حالا ازش اجازه بدید عبور کنم، ولی به لحاظ حالا نکات دیگه هم در جزوه نوشتم، چون وقت من کمه دیگه بهش نمیپردازم، در جزوه نوشتم خودتون بخونید. اما ما سه دسته مخالفین برهان داریم در طول تاریخ، اینا رو از شناسایی کنید. چرا تو طول تاریخ بعضن برهان بهش قفلت ورزیده شد؟ ما یه بازه طولانی چند قرنی داریم که اصلا به بحث برهان و یقین و اینا پرداخته نشد. یک، از قبل از اسلام مسیحیت تحریف شده است. شما ردشو برید بزنید که از حالا توی مقاله ما اینو آماده کردیم، از قسمت ارسطو که میاد بحث و مطرح میکنه تا بیاد در سنت ترجمه که وارد اسلام بشه، در سنت ترجمه باب برهان تقریبا وارد نمیشه. فارابی کسیه که میره خودش باب برهان رو تعلیم میگیره، میاره وارد فرمایه، چکار میکنه؟ منطق میکنه. حالا مشکل اصلی کجا بوده؟ مشکل اصلی بوده که باب برهان کلیسای اون موقع مشکل داشته. چرا مشکل داشته؟ چون سه خدایی رو دیگه نمیتونسته بهش تن بده. اگر راه برهان رو باز میکرده، راه کشف واقع باز میشد، خیلی از عقایدی که کلیسا سرش سوا. ولی خلاف این قضیه، ببین من یه ریشه رو دارم عرض میکنم محضرتون، خیلی ها از این روشنفکران امروزی میگن که آقا ما هم بعد مثل قبل به رنسانس برسیم، ما از دین عبور کنیم تا بتونیم به موفق، در صورتی که اساساً دین ما نه تنها هیچ تعاضدی با این قضیه نداره، بلکه راه کشف واقع رو حتی در علوم تجربی چی میدونه؟ بفرمایید، باب برهان میدونه. این دین مسیحیت بود که به خاطر مشکلات عقیدتی که داشت راه کشف واقع رو اصرار بر بستنش داشت، نه دین اسلام. از غذا ما خورده ای که به غرب داریم اینه که دانشمندان شما رویه ای رو در علوم تجربی اتخاذ کردن که فلاسفه علم توی این رویه رو دارن مخدوش میکنن. اون کاری که وجود داره، اون رویه ای که دانشمند علم شما داره، رویه کشف واقع است. حالا انشالله برسیم به تجربیات، یه بحثی رو مطرح میکنیم، اگه شد از غربی ها یه مباحثی رو خدمتتون عرض میکنیم. دومین گروهی که باهاش مشکل دارن باب برهان، متکلمین اهل سنتن. اون چیزی که دعوای همیشگی که بین متکلمین و فلاسفه مطرحه که فلاسفه اینو میگفتن متکلمین شیعی بعد از خواجه اصلا کلامشون کلام فلسفی شد. این کلام که با فلسفه مشکل نداره. کدوم کلامه؟ این کلام که فلسفه و برهان اثبات ولی مطلق میکنه بعد از پیامبر. شما حتما برید مدینه فاضله ارزم به محضر شما جناب فارابی رو ببینید، اصلا اونجا اثبات میکنه که آقا اصلا ولایت فقیه هم اثبات میکنه با عقل که آقا اساسا باید بعد از پیامبر کسی عهده‌دار باشه عقلی که تماما به جزئیات امور سعادت بشر واقف باشه و این هم از طریق عقل کله و عقل جزئی امکان نداره خودشون بتونن با اجماع خودشون به چنین چیزی برسن. خب اثبات امامت، اثبات انسان کامل، اثبات ولایت، اینا اموریه که مستقیم مبانی فکری اهل تسنن و کلام اهل تسنن رو داره زیر سوال میبره. جبر نمیدونم همین مباحث دیگه‌ای که وجود داره. لذا فخر رازی به صورت جد با بحث برهان و جز حرفش هم هست که خیلی نیازیست که ما با برهان رو بخونیم. تمرکز فخر رازی رو جدله، برید ببینید جدل و خطابه و ایناست. این از این. سومین گروه، گروه امروزی هست. اینا خودشون چند دستن. یه دستشون اونایی که میخوام بگن که یا خدایی نیست، اینا طبیعتا با باب برهان مشکل دارن، مثل کمونیست ها، مثل خیلی از این حرف هایی که تحت عنوان بلوک شرق ما میشنویم. اینا اساسا نمیم اصلا این سبک منطق رو نمیپذیرن. شما برید حالا اینا دیگه وقت باز کردنش الان نیست، سبک منطق فازی که اینا را انداختن و احساس میکردن که منطق چند ارزشی اگر داشته باشن ما نباید صفر رو یکی کنیم، اینطوری نیست. این به خاطر اینه که شما یه واقعیت مسلم رو بتونی از پسش فرار کنی. اگر پذیرفتی که یک واقعیت به عنوان واقعیت صادق وجود داره، دیگه نمیتونی خیلی از مبانی فکر رو پشت بندش بیاری. یک. دومین گروه کسایی هستن که میخوان بگن آقا ما نمیگیم خدایی نیست، یا نمیتونیم اینو با عقل ثابتش کنیم ماورا رو. این گفتمان رایج غرب الان، ما نمیتونیم با عقل خودمون به ماورا برسیم. نهایت در ایته ساینس، در ایته تجربه، اون چیزی که زیر میکروسکوپ میاد و من باور میکنم. نمیگم ماورا نیست، ولی اصلا ما علم پیشبرنده نداریم در این زمین. حالا ازش بگذرم. یا اگر بخوایم ثابت کنیم باید با شهود ثابت کنیم. شهود هم تجربه عرفانی شخصیه. لذا به چی میرسیم؟ به تکثرگرایی در دین میرسیم. درست شد؟ این حرفی که خیلی از اینا میزنن. کسی رد اینو دنبال کنه که آقا ما نمیتونیم واقعیت جدی داشته باشیم، هم جنس بازی هم لزومی نداره که غلط باشه. همین سروش چندین سال پیش هم اینو گفت دیگه، گفت حالا ما درست تو اسلام نداریم ولی دلیلی هم نمیتونیم داشته باشیم که لزوما بگیم بعد. ببین شما اگر برهان رو بستین، حکومت اسلامی میره رو هوا، علم اسلامی رو هوا، حکومت اسلامی رو هوا، تمدن اسلامی رو هوا، اصلا تمدن برخواه، یعنی واقعیت ما برای که ما حول او بخوایم مسئله شکل بدیم نداریم. تمدن مسلمین داریم، تمدن اسلامی که بگوید آقا مبنا اینه، دکترین اینه، رویه اینه. مثلا یه حرفی حالا آقا داره توی دوران جدید عالم، فکر میکنم صفحه 157 باید بشین که تو ذهنمه، حالا باز ببینید من سرچ کنید این در میاد، که آقا افرادی که یه مدت داد میزدن ما برای اینکه بتونیم به پیشرفت و تمدن برسیم بریم سر تا پا غربی بشیم، اینا نفهمیدن که تمدن غرب پشوانه های اخلاقی فکری و مبنایی خودشو داره و پشوانه های اخلاقی فکری و مبنایی ما اجازه نمیده بعضی از امور رو بهش تن بدیم. این همینه که ما بهش میگیم، یعنی آقا ما میگیم واقعیتی وجود داره، اخلاق نسبی نیست. شما واقعا تو گوش بچه یتیم بزنی اشکال داره، اما این گفتی نه ما واقعیتی وجود نداره ما برای اینا، ما راهی نداریم اینا رو کشف کنیم و تک تک زیرا به اینا رو زدی، همه اینا چی میشه؟ نسبی میشه. وقتی تو فضای نسبیت شما معیار واحد نمیتونی ارائه بدین. درست شد؟ از این عبور کنیم. عرضم به محضر شما این سه گروهی هم هستن که مخالفن. توی افراد حوزوی و غیر حوزوی ما یه چند دسته ای رو شما به نظرم، حالا من نامم عبا دارم اینجا ببرم، ولی حالا بدونید دیگه، خیلی دیگه من بازش نمی کنم. ببینید تو حوزه منطق سراغ آقای قرامالکی میتونید، تو حوزه منطق سوری برید، چون یه مقدار متأثر از در تو حوزه منطق مادی. آقای خندان و اینا هم همینطور. از اینه که دیگه پرچمدار منطق غربی هم مثل ضیاء موحد و اینا رو بشناسید. اینا افرادی هستند که مثلا حرفشون اینه منطق اسلامی در برابر منطق غرب مثل چرتکه میماند به کامپیوتر. از اینکه حالا من وقت نمی کنم، اینم دوباره یه جلسه ای عرض کردیم، مواجهه بین منطق اسلامی و منطق غرب شما برید انجام بدید، مبناً دو چیزه. مثلا شما نمیتونی به این بگی منطق قدیم، به این بگی منطق، چون این مغالطه است که تا میگی منطق جدید قبل کهنه است به درد نمیخوره، خواه ناخواه در وجود شما تثبیت میشه. این رو داشته باشید. ما الان یه تمرکز میذاریم، ایشالله امیدواریم تو 20 جلسه بتونیم برهان رو جمعش کنیم با مقدماتش. من سریعترم میرم، چیزی که مثلا تو رویه عادی سر کلاس های دیگه 60 جلسه 70 جلسه درسی شدیم، میخوایم تو 20 جلسه کار رو جمع کنیم. البته جزوات تفصیلی تر رو محضرتون عرض میکنیم. ما از اینجا به بعد تا 20 جلسه ای تمرکزمون روی یقین، مقدمات یقین، برهان و شروط باب برهان، که لااقل یه ذهنیت درست و جامع و کامل برای حضرات ایجاد شه. کتابهایی که تو فضای یقین من بهش ناظرم و به نظرم شماها بهش رجوع کنید، کتابای معاصر رو دارم بعضیشو عرض میکنم. کتاب قوسات الیقین آقای ابوالحسنیه که همین انتشارات مؤسسه امامه، البته ما تقریبا 70-80 درصدش رو رد میکنیم با مبانی از صدای یزدان پناه، ولی خب انصافا کتاب زحمت کشیده ایه. یعنی من قوسات الیقین حالا میرسیم دیگه تک تک. آره مثلا ایشون تقریبا غیر از اولیات چیزی رو به عنوان پایه نمیپذیره، در صورتی که ما تقریبا شیشتای یقینیات و شیشتاشو میپذیریم. حالا حرف داریم، بحث داریم. بله خیلی متفاوته با خیلی از مبانی اساتید مؤسسه امام هم متفاوته، و به نظرم اون مبانی که سروران ما که شاگرد شاگرداشون هم حساب نمیشیم، اگر حرفی هم میزنیم نه از باب خودمون، نه از باب سخن یک بزرگ و به یک بزرگ دیگه میگیم، یعنی خودمون شأنیتی نداریم، ولی اگر اون رویه رو بخوایم ادامه بدیم خیلی از مسائلمون به مشکل برمیخوره حقیقتا. یعنی تا اینجای به مشکل برمیخوره که شما بارچی لباس مشکی پوشیدید آقایون؟ بگید بگید دیگه. آه شهادت کدوم امام حسین؟ کدوم امام حسین؟ شعار امام حسین دیگه، امام حسین شهید شد. کو؟ کی؟ کجاست امام حسین؟ دیدی خودت؟ دیدی؟ نه دیدی دیگه. میدیدی هم حجت نبود خیلی. حالا این آقایون میگن دیگه چه برسه به تواتر؟ چیکار میخوای کنی؟ کجاست؟ خیلی از مباحث زیرابش بد جور میخوره. حالا برسیم ایشالله اونجا، یه سری حرفا رو میزنیم، مثلا گپای معرفت شناسی سنگین داره اون حرفا. بدیهی و نقش آن در معرفت شناسی عباس عارفی مؤسسه امام خمینی. خیلی تو اون حرف میزنم نه؟ بله چون میخوام تمومش کنم. بدیهی و نقش آن در معرفت شناسی عباس عارفی مؤسسه امام، این گروهی که دوستان تشکیل دادن، من جزواتو میذارم اونجا. تصدیقات یا قضایات، درست شد؟ آقای محمد حسین زاده. این چند جلد داره؟ جلد 4ش خوبه، 5 و ایناش دوباره به نظرمون بار خراب کرد دیگه. حالا کتاب های معرفت شناسی در قرآن آیت الله جوادی و نظرات منطقی استاد مصباح یزدی هم که مؤسسه امام چاپ کرده میتونید بهش ناظر باشید، ولی بنده تعهدی که دارم نظرات استاد میاریم، نظرات آقایون هم میگیم به حد وقتمون، ولی تبیین نظرات معرفت شناسانه و باب قرآن آیت الله پناه انشاءالله تعهد بنده اینه که ایشالله اونا رو براتون منقل کنم، که بعدا هم که ایشالله میخواید برید و برسید مثلا حالا به قطار علمی آقایون، ایشالله بتونید از مباحث اساتید استفاده کنید. ولی الله
کتاب تحریم نشده
چی؟ پراکنده است و آثار ایشون، چون آثار ایشون کامل تدوین نشده. یه کتاب فلسفه دارن که اونو ما میاریم و با هم خیلی جوابش ناظریم و ازش استفاده خواهیم.
بعد از اون هم برای اون گفتید که یه مسئله رو سری کارش رو بررسی کنید، هم برای اینکه منابع دست اول هم داشته باشیم.
من تو اون 70 جلسه یه گفتم هر چیزی که لازم بوده، جزوات اونو میتونم در اختیارتون بذارم، صوتاش هم موجوده. به چی؟ به صوتش یا به جزواتش؟ جزوات خودم میذارم براتون تو گروه. حالا دیگه چون جزوات فقط بدونین دیگه، این جزوه جزوه است. انقدری که من بالاخره سر کلاس آماده کردم یه چیزی دست طلبه ها باشه و خیلی مباحث بالا و پایین و رفت و برگشتش سر کلاس اتفاق میفته. ولی حالا انقدری که اگه به دردتون بخوره تقدیمتون خواهیم کرد. ولله الحمد.